الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صدق من صاحب الجواهر انه قال به طبیعیت نجاست بدن کافر فی تطهیر بالاسلام و استدل علیه به وجوه من جملت تلک الوجوه سیرت المتشرعه حیث ادعا ان سیرت المتشرعه قامت و جرت على معاملت بدن المسلم مع بدن الكافر إذا أسلم بعد إسلامه وهذه السيرة جرت على عدم الاجتناب من بدنه سواء كان هناك احتمال نجاسة عارضية أم لا. قلنا هذه السيرة غير قابلة للاستدلال بإمكان كون مسب السيرة ما إذا لم يكن المسلمون مطلعين وعالمين على وجود النجاسة على بدن الكافر، فإذا علموا بعينه أن كان على بدنه نجاسة قبل إسلامه ولم يطهر ولم يزيله بعد الإسلام، إذا علموا لذلك عينا يشكل إهراب هذه السيرة على عدم الاجتناب ومعاملة طاهر مع بدنه. هذه السيرة القدر المتيقن منه ما إذا لم يعلموا بذلك فاحتملوا أن يكون على بدنه نجاسة قبل الإسلام، فحينئذ يعاملون مع بدنه معاملة بدن مسلم اتكالا على قاعدة الطهارة أو على كونه مسلما كسائر المسلمين، يطهر بدنه معاملة المسلم يعاملونه لأجل ذلك. فأما إذا علموا بعينه أنه كان على بدنه نجاسة وعلموا أيضا أنه لم يطهر بدنه من تلك النجاسة الخارجية بعد إسلامه، فمع ذلك في مثل هذه السورة إحراز السيرة بمكان من الصعوبة والإشكال وسيرة المتشرع وسيرة الأغلاء كتهما في حجيتهما متوقفتان على إحرازهما، وإذا لم يمكن إحرازهما لا يمكن الاستدلال بالسيرة. وأيضا الدليل الثاني الوارد في كلام صاحب الجواهر كان قاعدة عدم تنجس النجس بالنجاسة، يعني بذلك أن الشيء إذا تنجس بسبب لا يتنجس ثانيا بعروض سبب آخر. مثلا إذا تنجس بدن الإنسان بالبول ثم أصابه دم مثلا، فهل يتنجس ثانيا؟ فهل يوجد بذلك نجاسة ثانية أم لا؟ قطعا لا توجد نجاسة ثانية، والدليل على ذلك الاكتفاء بغسل واحد لتطهيرهما معا من البول ومن الدم ومن المني ومن الغائط وكذا سائر الأخباص. ف هو تمسك بهذه القاعدة، قاعدة عدم تنجس النجس، يعني الشيء إذا تنجس بسبب لا يتنجس ثانيا. فكذلك المسلم كافر إذا أسلم، فإذا كان على بدنه نجاسة غير النجاسة الكفرية، يعني نجاسة خبثية كان على بدنه قبل إسلامه، فهو إذا أسلم فَإِذَا تَهُرَ مِنَ النِّجَاسَةِ الْكُفْرِيَةِ فَأَيْضًا يَدْخُرُ بَدَنُهُ مِنَ النِّجَاسَةِ الْخَبَثِيَةِ. لماذا؟ لَأَنَّ بَدَنُهُ كَانَ نَجِسًا بِسَبَبَيْنِ. والشيء إذا تنجس، يعني بدنه إذا تنجس بالكفر لا يتنجس ثانيا بالدم أو بالمني أو بأروز الغائط مثلا، بالآخرة كان كافرا وكان بدنه نجسا. فإذا فرضنا أن بدنه كان نجسا لا يتنجس هذا البدن النجس ثانيا بنجاسة أخرى. فمآل ذلك ومرجع ذلك إلى تطهير بدنه بالإسلام ولو كانت على بدنه نجاسات متعددة قبل إسلامه. قلنا هذه القاعدة لا يمكن التمسك به في المقام. لماذا؟ لقاعدة عدم تداخل الأسباب. هذه قاعدة محكمة مسلمة ثبت حجيتها في علم الأصول. فهناك أسباب ثلاثة. الأولى نجاسة الكفرية، الكفر سببه. الثانية نجاسته الخبثية وهو مثل الدم والمني والغائط البول سبب هذه النجاسة الخبثية. الثالث نجاسته الحدثية وسببه مثل الجنابة والحيض ونحو ذلك. إنما قام الدليل على تداخل الأسباب في كل من النجاسة الخبثية والحدثية، بمعنى أنه لو تعدد وتحقق هناك أسباب متعددة للنجاسة الخبثية من البول والمني والغائط قام الدليل على تداخل هذه الأسباب، وكذا في النجاسة الحدثية. إذا كان هناك سببان الحيض والجنابة أو الجنابات متعددة من شخص واحد قام الدليل على تداخل الأسباب في أسباب النجاسة الحدثية. أما هل قام الدليل على تداخل النجاسة الخبثية، أسباب النجاسة الخبثية وأسباب النجاسة الحدثية؟ لا. وأيضا هل قام دليل على تداخل سبب آخر غير سبب النجاسة الخبثية وغير سبب النجاسة الحدثية؟ سبب آخر ماهيته وجنسه وسنقه سبب آخر وهو النجاسة الكفرية. فأيضا لم يقم الدليل. الدليل إنما قام على تداخل أسباب النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية. فحسب به اینکه آقا این قاعدهی که ایشون استدلال کردن قاعده عدم تنجس نجس، این قاعده درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصل اون قاعده اولیه این است که اگر برای نجاست دو سبب بود یا برای هر حکم وضعی یا تکلیفی دیگری در شرع از یک دلیل سببی استفاده شد برای حکمی، از دلیل دیگر سببی دیگر برای حکم استفاده شد، به نحو شرطیه اذا بلته فتوضه و اذا نمته فتوضه، دو دلیل. ما اگر باشیم قاعده اولی این است که باید دوبار وضو بگیریم، ولی دلیل خاص قائم شد در مورد اسباب نجاست خبثیه و تداخل این اسباب و همچنین در اسباب نجاست حدثیه. اذا اجتمع علیک حقوق یجزئک غسل واحد. اما در جایی که دلیل قائم نشد، مثل اینکه شخصی هم سبب نجاست حدثی مرتکب شده جنوب شده، توجه فرمودی فرض کنید، و این جناب تحدثی مرتکب شده و همچنین نجاست خبثی دارد، بدنش خون ایجاد شده. اگر او این خون رو برطرف نکند، نجاست خبثی رو، به مجرد اینکه با همون حالت وضو بگیرد کافی هست؟ خیر، هم وضوش باطل هست. اگر چنانچه این با این وضو تونست این رو تطهیر بکند، یعنی به این معنا که تطهیر حاصل بشد، سبب طهارت نجاست خبثی حاصل بشد و وضو، بله، و الا تا اون سبب حاصل نشد وضو تنها کافی چی آقا نیست، بلا که تمام آداب وضو رو به کمالی انجام بده، چون خبث داره دیگه. وضو متحر از خبث چی آقا نیست، دلیل جدا میخواد، دلیل قائم نشده در این تداخل و ما هستیم قاعده اولیه. اتفاق فرمودید حالا این نجاست کفریه چی؟ نجاست کفریه هم همینطوره، به خاطر اینکه نجاست کفریه یک سببی است که دلیلی قائم نشد بر تداخل این نجاست، سبب این نجاست کفریه با سبب نجاست حدثی و خبثیه، فلذا چون دلیل قائم نشد بر تداخل این اسباب که به منزله سبب واحد باشن، لذا خود نیاز به یک مطهر جدا دارد و اون چی است آقا؟ اسلامه. اسلام نجاست کفریه رو مطهره، اما اینکه نجاست خبثیه رو مطهر باشد، نجاست از حدث رو مطهر باشد، به گونه ای که شخص کافر در حال کفر جنب بود یا اینکه بدنش خون بوده، بول بوده، منی بوده، آلوده بوده، حالا مسلمان شده، دلیل قائم شده باشد که این نجاست، این اسلام که مطهر از نجاست کفری است، این مطهر از اون خبث هم هست، ایزن مطهر از اون حدث هم چی آقا هست. این دلیل خاص میخواد، اگر دلیل خاص قائم نشد مقتضای قاعده این است که عدم تداخل چی است آقا؟ سبب هست. یعنی هر یکی از این نجاست حدثیه، خبثیه، کفریه، اینا نجاسات متعدد، اسباب متعدد، یعنی کفر و خبث و حدث اسباب متعدد برای نجاسات خبثیه و حدثیه و کفریه که متعددن، زوال اینها هم نیاز به سبب چی میخواد آقا؟ جدا میخواد. دلیل باید قائم بشه، دلیل خاص بر تداخل این اسباب کما قامه در اون نجاسات خبثیه و اسباب نجاسات چی آقا؟ خبثیه. این تا به حال دو دلیلی که بود در کلام صاحب جواد. یه دلیل سوم هم هست که ایشون اقامه کرده، و اون دلیل سوم چیه؟ اطلاق مقامی. اطلاق مقامی که عام کرده، اطلاق مقامی که در این نصوص اومده که بدن کافر به اسلام طاهر میشه. نطاق و خطاب این نصوص چیه؟ این است که ای مسلمین، با بدن کافر معامله بدن چی بکنید آقا؟ مسلمان بکنید. وقتی که میگه که یطهر بدن الکافر بالاسلام، یعنی که با بدن او معامله بدن مسلم بکنید. این خطاب آمد و خطاب دومی نیامد که اگر بر بدن او نجاست عرضی بود او رو زائل بکنید یا با او بدن او معامله بدن نجس بکنید، او نیامد، در حالی که ما میدانیم در خارج بدن کافر نوعاً در معرض نجاست خبثیه چی آقا؟ هست، متشرکی نیستن، هست، ممکنه با یه پارچه چیزی دستمالی که نکسی تری تمیز بکنن، اما متشربه به تطهیر از خبث چی آقا؟ نیستن. خبث هم که معلوم، از جنابت هم که معلوم که غسل دادن متشربه نیستن. با اینکه در معرض این نجاست خبثی و حدثی هستن، معذالک در نصوصی که اومد که بدن او طاهر میشه با بدن او معامله مسلم بکنید، دیگه نص دوم و خطاب دومی نیامد که بگرد اگر بدن او نجس بود با بدن او معامله بدن مسلم نکنید یا طاهر نمیشد. استثناء نخورده، دلیلی نیومده که اونجا رو منع بکنه. ساکت شده شارع، همین مقدار اکتفا کرده. چی رو؟ که بدن او طاهر میشد. اطلاق مقامی یعنی این، یعنی خطابی بیاد حکمی رو بیان بکند و هیچ مخصصی برای او چی آقا؟ نه یا نه لفظی یا مقامی، یعنی مقام مقامی باشد که یتوقع و یتوقع اگر اون حکمی که به اصطلاح شارع اراده کرد بر بیان او، یتوقع بیان او چون در مقام بیان بوده، اگر چنانچه اجتناب از بدن کافری که مسلمان شد در اون فرضی که جنب بود لازم بود، اگر در فرضی که اون کافر جنب بود کافری که مسلمان شد قبل از کفر، اگر قبل از اسلام جنوب بود چنین کافری که مسلمان شد، این کافر که بدنش قبلا به اصطلاح او محدث به حدث اکبر بود، اینجا اگر بدنش طاهر نبود چاریونس بیان بکنه. اگر چنانچه کافری که مسلمان شد بدنش آلوده به منی یا بول بود، در اینجا بدن او محکوم به نجس بود و معامله بدن مسلم باش نمیشد بشد، چاریونس اینجا را چی آقا؟ بیان بکنه، در حالی که به یک خطاب اکتفا کرد. اون یک خطاب چیه؟ یطهر بدن الکافر بالاسلام. دیگه نگفت الا اذا کان جنوبن، دیگه خطاب دیگری نیومد که بیان بکند که آقا اگه جنوب بود دیگه با بدن کافری که مسلمان شده معامله طاهر چی آقا؟ نکنی. فلذا این میشد اطلاق مقامی. این استدلال صاحب جواهره. عرض میکنیم که این استدلال هم مخدوش هست. چرا مخدوشه؟ دلیلش چیست؟ به خاطر اینکه اطلاق مقامی در جایی هست که متکلم قبل از القاء اون خطاب که مفروض کلام است، اون خطابی که بیان حب کرده، قبل از اون با یک عمومی یا اطلاقی یا خصوصی بیان اون حکم مورد متوقع البیان رو چی آقا؟ نکرده باشد. اگر همین متکلمی که یک خطاب القا کرد و بیان حکمی کرد در خطاب دیگر قبلا اون صورتهایی که متوقع است حکمش بیان شود و بیان کرده باشد، نمیتوند بین اتکا بکند به اون خطابای قبلی در اون موارد اکتفا بکند و همین یک خطاب بسنده بکند. اجازه بدید، اجازه بدید. در مقام از این قبیله. چرا از این قبیله؟ به خاطر این که اولا در جایی که بدن کافر قبلا فرض کنید که آلوده به خون و دم بود، اطلاقاتی اشاره دارد که آقا دم نجس است و هر بدنی اصابت بکند چه مسلمان چه کافر یا حتی به شیء خارجی هم اصابت بکند باید این چی بشه آقا؟ تطهیر بشه. ادله‌ای که دلالت کرد بر تنجس اشیاء سوا امکان بدنن او ثوبن او حجرن یا هر چیز دیگری، یا اینکه بدن مسلمان یا بدن کافر، ادله و اطلاقاتی که دلالت کرد تنجس اشیاء به این نجاست خبائث و اخباس و امر کرد به تطهیر آنچه که این اخباس بهش اصابت کرده، این نجاست همونه کافی. توجه فرمودید؟ و شارع به اسلام نظر به تطهیر اون نجاست ندارد. این دلیل ثانی است در رد. اینجا به قرینه مناسبت حکم موضوع که گفته که یطهر بدن الکافر بالاسلام، معلوم میشد که اون نجاستش که ناشی از چی شده آقا؟ کفر شده. اصلا نظر به اون حیثیت نداره. مثل اینکه بگه حرمت علیکم امهاتکم، یعنی نکاح حرامه به مناسبت حکم موضوع، بعد بگید که نه این حرمت علیکم امهاتکم که میگن حرام شده یعنی دیدن مادرتون شما حرام شده. مثلا غیر از نکاح احکام دیگری رو بگید. اصلا اینجا مناسبت حکم موضوع میگه نظر به غیر نکاح ندارد. یا احل لکم بهیمه الانعام، حلال شده برای شما بهیمه انعام، بگیم که اینجا نکاح حلال شده، نظر به اون حیث ندارد. این مناسبت حکم موضوع این است که حیوان رو میخورن، ذبح میکنن و اکل میکنن، این اکلش حرام جایز شده. احل اینجا هم وقتی که گفت یظهر بدن الکافر بالاسلام، این بالاسلام و عنوان کافر که مشعر است به علیت کفر، الوصف مشعر به علیه، به علیت این کفر برای اون نجاست، و اسلام هم علیت دارد برای رفع اون نجاستی که ضد اسلام است که کفره، اما نجاست خبثی و حدیثی رو نظر ندارد. پس اولا اطلاقاتی اون عدده که اومد که اشیایی که ملاقات کردن نجاست رو آب بکشید به همون شعار اکتفا کرد، کاری به مسلم ندارد. اصلا به نفع قضیه حقیقی است اون نصوص، میگه دم نجس است و هر چی که به دم اصابت کرد آب بکشید. حالا این که خطاب تکلیف به فقط مسلمین میشد یا علل مشهور که به کفارم میشد، اون مطلب جداست، ولی ما میخوام بگیم ان احکام مشترکتون، توجه فرمودی فی نفسه، یعنی برای طبیعی این دم این نجاست ثابت شده معنی
میشه.
بله
اب
نداره، الان مسلمانیم، الان دقت کنید، فرض کلام در این است که او الان مسلمان شده، کلام این است که بعد اسلامی، دقت کنید اصلا کلام کجاست آقا؟ بعد اسلامی است، قبلش کار نداریم، مسلمان شده الان، دقت کنید. این که دم نجس است، به چوب هم بخوره دم چی است آقا؟ نجس. عیب ندارد، کلام اصل تنجس است که تخصیص بردار چی آقا؟ نیست. گفتم تازه وضعیه، چه به چوب بخورد، چه به سنگ بخورد، چه به این فرش بخورد، چه به بدن بخورد، این بدن کافر چوب فرض کنید، نجس که نجس شد، حکم وضعی به هر چیزی که اصابت کرد این حکم وضعی نجاست چی است آقا؟ ثابته. غرض این است که اون اطلاقات رو میشد اکتفا کرد، این اولا در چنین جایی، و اگر چنانچه شک داشته باشیم که آب کشیده یا نه، توجه فرمودید اطلاق قاعده طهارت هست، و تازه اون مسلمان شده الان، فرد اسلام او مگه نیست، با اون معامله میکنیم مثل سایر مسلمین رو که بدن خودش چی آقا؟ آب کشید و میکشد، مگر در یک فردی که هفته قبل گفتم اونجایی که علم داریم که او آب نکشیده. خب این اطلاقات دوابش میشد که عرض کردم، اطلاقات وجوب تطهیر از نجاسات که شامل او میشد، توجه فرمودید محکوم هست به نجاست و هم کسان دیگر و هم خود او، همه مسلمین که به من هم حاضر مسلم جدید الان، همه مکلف به این خطاب هستند، و شارع چه مانعی دارد که به همون اطلاقات اکتفا بکنند؟ شارع میگه من در این خطاب یظهر بدن الکافر بالاسلام نظرم فقط به همین نجاست کفریه از قرینه مناسبت و موضوع اعطاء ظهور میکند به خطاب من، و هر متعارفی میفهمد این رو که مقصود چیه، و اما نجاست خبثیه رو بعد قبلا اطلاقاتش رو گفتم و بیان کردم که هر چیز اصابت بکند این دم نجس میکند، منی کذا، بول کذا، قائد کذا، و هم کافی برای همه. بعده الان این کلام بنده به اونجا مربوط نبود، در جایی که علم تفصیلی داریم، اصلا این مطلبی که گفتم اتکای به اطلاقات عیب ندارد، استصحاب جاری، اصل حساب کافیست. او قبلا بدنش نجس بود، شک داریم که آب کشیده یا نه، احتساب جاریست. ولیکن قاعده حمل فعل مسلم بر صحت حکومت دارد بر احتساب، دقت کنید. چون اصالت صحه اماره است، در جا خودش اثبات شد که اصالت صحه از قبیل چی است آقا؟ اماره است. اختلافی که اصالت صحه اصل یا اماره است، مرحوم امام معتقد است که اماره است، بعضی از فقها معتقدند که اساس اماره است، بنا على اماریته حکومت دارد بر اون. در هر حال از دو حال خارج نیست، یا به عینه علم داریم، یا علم اجمالی داریم، یا شک داریم. در هر جایی از این سه موارد، یا اطلاقات اماره یا اصول، چی است آقا؟ جاری میشه. بله، بدن کافه؟ چرا؟ روایات هست، روایات هست. ما این روایات رو بعد اینجا قبلا میخوندیم یا نخوندیم هنوز؟ خب میخوندیم، الان میخوندیم انشاءالله. یعنی در استدلال به این قاعده نصوصی رو که میخونیم در جلسات بعد معلوم میشه نص اومده، نص اومده، نص دلالت لفظی دارد. توجه فرمودید؟ بله. حالا اون نصوص رو که میخونیم معلوم میشه. خب یکی از ادله دیگری که استدلال کردن حدیث جب الاسلام یجب ما قبله، گفتن خب این نجاست قبل از اسلامش بوده به بدن او. اطلاق الاسلام و یجب ما قبله همه رو شامل میشه، هر چیزی که بهشون آرز. من اومای حکیم به این قاعده اشکال کرد. اشکال چیه؟ گفت که اسلام یجب ما قبله مربوط به اون احکامیست که ناشی از کفر شده باشه، فلذا این نجاست کفری رو شامل میشه، اون نجاست خبثی که ناشی از کفرش نشده که. این اشکال ایشون درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه خب شما در صوم، در صلات، در حج اونجا چی میگی؟ الاسلام یجب ما قبله. اونجا را آیه فتوا میدید که این حدیث شامل میشد؟ استدلال به این حدیث میکنید یا نه؟ همه فقها استدلال کردن به این حدیث، گفتن که اگر کافری مسلمان بشد، آن که از صوم و صلات و حج که به عهده او بود، چون مشهور آقا قائلن که الکفار مکلفون بالفروع، توجه فرمودی؟ بنان رأی مشهور. اونجا میگید که الاسلام یجب ما قبله، تمام قضا مافات و نبرش با قضا واجب نیست دیگه، با اینکه مکلف بودا، اما به دلیل الاسلام یجب ما قبله قضا اون صلات و صوم فائض و حج فائض برش واجب نیست. دقت کنید، این اجازه بدید، این صوم و صلات و حج آیا اینا از قبیل احکامیست که برای کافر به عنوان کافر ثابته؟ پس این استدلالی که ایشون کرد فرق بین وضعی و تکلیفی نذاشته. یه استدلال ایشون این بود که این حکمی، این قاعده جب در جای جاری میشد که در احکام جاری میشد که این احکام به وصف کافر برای کافر ثابت باشد، این درست نیست، چون صوم و صلات و حج برای کافر به وصف انه کافر ثابت نیست. خب اما این که بین وضعی و بین تکلیفی اگر مطلقا بخواد فرق بگذارید، اینم درست نیست، به خاطر اینکه خود نجاست کافر وضعی و تکلیفیه. بله؟ خب عیب ندارد. نه دیگه، اگر چون که ما بخوام بگیم وضعی رو شامل نمیشه، بله بله این روشنه،
یا فرقی انجام داد
اب ندارد. اگر چنانچه کسی بله، اگر کسی بخواد بگه که تفصیل بین وضعی منحیث الوضعی و تکلیفی منحیث تکلیفی هست، این درست نیست، به خاطر اینکه خود نجاست کافر هم وضعیه،
خودش دلیل خارج کرده.
اب ندارد اگر ما بخوام بگیم که حدیث جب شاملش نمیشه.
بله نمیشه، ولی این دلیل یکی دیگه اضافه میکنه. به غیر از اینکه جب هست از احکام تکلیفی، یک حکم وضعی هم اجازه کافره که خودش به دلیل خارج شده.
نه، کلام این است که اگر چنانچه فقیه بخواد استدلال بکند به حدیث جبر برای رفع نجاست کفریه، بله خب ایشون که قائل است که بیانشون اینه که این نجاست اونی که حکمی که مرتفع میشه به حدیث جبر اونی است که برای کافر به عنوان کافر ثابت باشه. خب حالا ما الان ایشون کار داریم که مخاطب ما الان مرمه حکیم هست، کلی نمیگیم فجو فرمودیم و الا در قاعده جمع همینه، ما هم اونجا گفتیم و نوشتیم که احکام وضعی که با قطع نظر از کفر ثابت هست حدیث جمع رو رفع نمیکنن، اما اون حدیث اون احکام وضعی که برای کافر به عنوان کافر ثابته استدلال به حدیث جبر تامه. الاسلام بما انه اسلامون یجب الکفر، یعنی یجب و یقطع، یجب یعنی یقطع و یمحو الکفر یعنی آثار کفر. بله نه نه دقت کنید بحث رو ضایع نکنید. ببینید یک حکم ممکنه چند دلیل داشته باشد، هم از کتاب از سنت و از سنت هم ممکن است چند طایفه اخبار به یک حکم چی آقا عموما و خصوصا دلالت داشته باشند. شما میبینید فقهای ما در احکامی که استدلال میکنن به کتاب و به چند طایفه از اخبار عموما و خصوصا استدلال چی آقا میکنن. اگر حتی یک حکمی را نص خاص هم دلالت بکند منافات ندارد که یک عموم هم به اون حکم چی آقا دلالت بکند، فقط میتونه استدلال بکند. کلام این است که درست است که در خصوص این مورد نص قائم شده، اما این جلوی اون دلالت حدیث جبر چی آقا نمیگیره، لغو نیست بلکه مؤکد میشه، یعنی دو تا دلیل میشه، یکی همون نصوص خاص میشن، یکی هم عموم الاسلام یجب مقابله. و الا اگر چنانچه آثار کفر رو باب نکنه چی باب میکنه؟ الاسلام یجب ما قبله، اون متیقن مدلولش این است که بقول مرحوم حکیم متیقنشه که اون احکامی رو که ثابت است برای عنوان کافر به وصف کافر اون رو چیکار میکنه آقا؟ مرتفع میکند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دارم سندش اشکال کرد
نه حضرت نه در این مسئله که این نهایت حدیث جد اون مجاقه